ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 8 اسفند 1399 هجری شمسی برابر 26 فوریه 2021 میلادی است. من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در این برنامه خبری در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. سپیده بهکام.
ممنون بکتاش، درود به شما همراهان رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا در حملات هوایی پنجشنبه شب در سوریه مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در نزدیکی مرز عراق بمباران کرد. به گفته وزارت دفاع آمریکا این عملیات در پاسخ به حملات اخیر در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد و حمله موشکی 27 بهمن به مقر نیروهای ائتلاف در اربیل عراق صورت گرفته است که در جریان آن یک پیمانکار غیر نظامی کشته و چند عضو نیروهای ائتلاف از جمله یک آمریکایی زخمی شدند. هرچند پنتاگون به شمار تلفات این حمله اشاره نکرده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 17 عضو گروه هشت و شعبی در این حمله خبر داد. یک مقام شبه نظامی در عراق نیز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که یک شبه نظامی در این حمله کشته شده است. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام در توییتر خود نوشته حملات هوایی آمریکا تأسیسات یک نقطه کنترل مرزی را که توسط شماری از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران از جمله کتائب حزب الله و کتائب سیدالشهدا استفاده می‌شد نابود کرده است. خبرگزاری بلومبرگ و خبرنگار ارشد رویترز با استناد به سندی که به آن دست یافته‌اند می‌گویند آمریکا از اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است در راستای فشار بر ایران برای رعایت تعهدات هسته‌ای‌اش قطعنامه‌ای توبیخی علیه جمهوری اسلامی تصویب کنند. به گزارش رویترز، بازرسان آژانس دوم اسفند ماه در دو سایت مشکوک ایران آثار ذرات اورانیوم کشف کردند. بلومبرگ و رویترز با استناد به این سند می‌افزایند آمریکا از شورای حکام می‌خواهد به پیدا شدن ذرات اورانیوم در دو سایت اعلام نشده ایران واکنش نشان دهد و از جمهوری اسلامی بخواهد درباره منشأ این ذرات به آژانس توضیح دهد. بلومبرگ روز پنجشنبه هفتم اسفند گزارش داد دو دیپلمات اروپایی درخواست قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا را تایید کردند. سیامک مقیمی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 در زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی کرد. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، این زندانی سیاسی که با بریدن رگ دست‌ها و پاره کردن شکم خود دست به خودکشی زده بود به بیمارستان منتقل شده است. آقای مقیمی پس از بازداشت در جریان اعتراضات شهر پرند در سال 1398 به 10 سال حبس تعزیری که 5 سال آن قابل اجراست محکوم شده بود. بنابر همین گزارش سیامک مقیمی با وجود ابتلا به بیماری اعصاب و روان و بستری شدن طولانی مدت در دوران پیش از بازداشت با بی‌توجهی مسئولان قضایی کماکان در حال تحمل حبس است. و کاخ سفید پنجشنبه هفتم اسفند در بیانیه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کردند. به گزارش رویترز رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با پادشاه عربستان بر اهمیت حقوق بشر جهانی و حاکمیت قانون بر ایالات متحده تاکید کرد. رویترز به نقل از کاخ سفید می‌افزاید رهبران دو کشور همچنین درباره تعهد ایالات متحده در کمک به عربستان در برابر حملات گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی ایران بحث و رایزنی کردند. بر اساس این گزارش پادشاه عربستان بر تمایل ریاض به راه حل سیاسی فراگیر در یمن تاکید کرد. به گزارش رویترز در تماس تلفنی جو بایدن و ملک سلمان که در آستانه انتشار اسناد محرمانه ایالات متحده درباره قتل جمال خاشقجی انجام شد، اشاره‌ای به موضوع قتل این روزنامه‌نگار منتقد سعودی نشد. و آخرین خبر این که وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 69 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند و در همین مدت هم 8103 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجی است.
سپیده بهکام اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. درخواست سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی برای تحقیقات شفاف و بیطرفانه در خصوص برخوردهای خشونتبار اخیر در استان سیستان و بلوچستان. حمله آمریکا به مواضع شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی در مرز سوریه و عراق. درخواست آمریکا از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای فشار بر جمهوری اسلامی با تصویب یک قطعنامه توبیخی به گزارش دو رسانه بین المللی. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با دوست کبدانی 20 یا 22 ساله از اهالی شهر خاران در استان بلوچستان پاکستان تا کلاس 12 درس خوانده و نتوانسته بود شغلی پیدا کند. از یک سال پیش او به سوختبری روی آورد. او یکی از مجروحان در واقعه تیراندازی به سوختبران در مرز ایران و پاکستان است. تیراندازی که ماموران مرزی متهم به آن هستند و پاکستان هم ادعای طرف ایرانی درباره دست داشتن در تیراندازی را رد کرده است. صدای با دوست کبدانی را می شنویم در بیمارستانی در پاکستان که با همکاران ما از بخش رادیو مشعل صحبت کرده است.
جی نہیں ملی اس بے روزگاری کی وجہ سے ہم ادھر کے ایران میں ڈیزل کا کام کرتے ہیں ایک سال ہو گیا بس ہم فارغ ہوئے پھر ہم گئے ڈیزل کے کام
نیروهای ایرانی پیش از صبح شروع به تیراندازی کردند ما به یک روستای نزدیک فرار کردیم صبح آمدیم بیرون و سربازها گفتند از اینجا برین پاکستان به ما کلک زدند حدود 4000 نفر پاکستانی و ایرانی بودیم تیراندازی که شروع شد همه فرار کردند شاید 30 نفر یا 35 نفر گلوله خوردند و مردند. من نجات پیدا کردم. از یک ایرانی خواستم من رو بیاره پاکستان. نشستم توی ماشینش و اون من آورد به دروازه مرز. مامورهای مرزی ایران نمیذاشتن رد شم. دیگه نتونستم نفس بکشم. مامور نگاه کرد گفت این مرده. کسی که به من کمک میکرد گفت آره مرده. اینطوری از مرز رد شدیم. بعد مامورهای امنیتی پاکستانی من رو نگه داشتن گفت چرا اومدی؟ برگرد ایران من گفتم من پاکستانیم اما او هم کمکی نکرد بعد کسی من رو با ماشینش آورد این منطقه پنجگور یک بعد از ظهر راه افتادیم و 7 شب رسیدیم من تمام مدت خونریزی داشتم نمیدونم چرا تیراندازی رو شروع کردن دروازه رو بستن و شروع کردن تیراندازی هیچی نگفتن به ما، فقط گفتن سوخت نیارین. ما هر دو طرف مرز هستیم، بلوچای پاکستان و بلوچای ایران. این اولین باره که این اتفاق در مرز افتاده. من فقط به خاطر بیکاری این کارو میکنم. میدونم خیلی خطر داره. زن ندارم. بابام مرده، من تنها نانآور خونمون هستم. ما به مرزبانهای هر دو طرف پول میدیم. حدود 7 بار در ماه میریم و میاییم.
با دوست کبدانی از مجروحان خشونت‌های اخیر در مرز ایران و پاکستان در بیمارستان در گفتگو با همکاران ما از بخش رادیو مشعل سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته در مورد برخوردهای خشونتبار در استان سیستان و بلوچستان تحقیقاتی شفاف و بیطرفانه انجام دهد. همکارمان حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
در پی تیراندازی‌های مرگبار به سوختبران در سراوان که اعتراضات متعددی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان در پی داشت، دیدبان حقوق بشر روز جمعه از مقامات ایران خواست گزارش‌های مربوط به کاربرد بیش از حد زور توسط نیروهای دولتی در استان سیستان و بلوچستان در روز چهارم اسفند را به طور شفاف مورد تحقیق و تفحص قرار دهند. دیدبان حقوق بشر به نقل از فعالان محلی میگوید در این واقعه دست کم 10 تن بلوچ در منطقه مرزی سراوان کشته شدند. این در حالی است که مقام‌های نظامی، قضایی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان بارها مدعی شدند که مقام‌های مسئول در مقابل اعتراض‌ها و معترضان صبوری به خرج دادند. اما ویدئوهای متعددی از افراد آسیب دیده در درگیری‌ها و شلیک گاز اشک‌آور به معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صدای شلیک گلوله در این فیلم‌ها به وضوح شنیده می‌شود. صفحه رصد بلوچستان نیز در اینستاگرام ویدئویی از لحظه جان باختن یک جوان 13 ساله بلوچ به نام حسن محمدزهی منتشر کرده و نوشته است وی با شلیک مستقیم گلوله نیروهای سپاه پاسداران جان باخته است. تارا سپهریفر، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت مقامات ایران باید فوراً تحقیق و تفحصی شفاف و بیطرفانه درباره تیراندازی در مرز سراوان انجام دهند. او گفت مقامات باید افراد مسئول را بازخواست کنند، به شکلی مناسب به قربانیان خسارت بپردازند و ضمانت کنند که ماموران مرزی بیشترین احتیاط ممکن را در احترام به حق حیات و دیگر موارد حقوق بشر به خرج دهند. با وجود اینکه مقام‌های محلی حکومتی مدعی آرامش شهرها در سیستان و بلوچستان هستند، فعالان بلوچ از ورود نیروهای نظامی با ادوات سنگین به مناطق ناآرام این استان، ادامه قطع اینترنت و اعتصاب کسبه خبر می‌دهند. گزارش‌های غیررسمی حاکی از ادامه درگیری‌ها و اعتصاب در دست کم مناطق قلعه بید، گوهرکوه و چاه احمد در شهرستان خاش، کورین، سرجنگل، ایرانشهر، جکیگور و کنارک است. مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای ضد و نقیض شمار سوختبرانی را که بر اثر تیراندازی در سراوان کشته شدند بین 2 تا 3 نفر اعلام کرده و مسئولیت اصلی را متوجه گارد مرزی پاکستان دانستند. اما یک مقام محلی پاکستان، عرفان قارشین، کمیسر بخش مکران، در گفتگو با رادیو فردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوختبران را تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است دولت ایران باید به اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط ماموران انتظامی پایبند باشد. طبق این اصول نیروهای امنیتی باید پیش از کاربرد زور و سلاح گرم شیوه های غیر خشن اعمال کنند و هرگاه استفاده از زور غیر قابل اجتناب باشد، نیروهای انتظامی باید در استفاده از آن خیشتنداری کنند و متناسب با جدیت جرم و مشروع بودن مطالبات دست به اقدام بزنند. استان سیستان و بلوچستان با نرخ بالای بیسوادی و بیکاری روبروست و از فقر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد. دیدبان حقوق بشر همچنین متذکر شده که در طول 3 سال گذشته مقامات ایران به شکلی فزاینده از قطع گسترده اینترنت در دوره‌های ناآرامی و اعتراض استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و تجمع مسالمت‌آمیز است. دیدبان حقوق بشر از جامعه بین المللی خواسته است به مقامات ایران فشار وارد آورند تا فوراً همه محدودیت‌های دسترسی به اینترنت را لغو کنند و در آینده نیز از محدود کردن دسترسی به اینترنت بپرهیزند.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. از استان سیستان و بلوچستان همواره به عنوان یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران یاد می‌شود. بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. بنیامین، چی نوشتن کاربران؟
بچه‌ها سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردید، ماجراهای سیستان و بلوچستان و اتفاقاتی که در چند روز گذشته در این استان افتاده و به خصوص در بلوچستان ایران و سراوان افتاده، بار دیگه این مسئله توسعه نیافتگی، عدم توجه به مناطق غیر از مناطق مرکزی ایران، شهرهای بزرگ ایران رو دوباره به شبکه‌های اجتماعی کشونده. خیلی از کاربرها با که خودشون تجربه شخصی دارن، یعنی در اون مناطق ساکن بودن یا حضور داشتن یا همینطور کسانی که در این حوزه مطالعه کردن، آمار و ارقام زیادی رو منتشر کردن در این چند روز، از اینکه در واقع توزیع عادلانه انجام نمیشه، توزیع عادلانه ثروت در ایران انجام نمیشه و حتی در استانی مثل خوزستان که تقریبا میشه گفت هزینه های کل ایران رو پرداخت میکنه هم فقر و محرومیت در شهرهای اون و مناطق اون وجود داره و به عینه دیده میشه. کاربری اشاره کرده به همین موضوع و گفته که اشاره کرده در واقع به ویژگی های سراوان و بلوچستان ایران و گفته فقر حاشیه‌ای بودن، بیکاری، توسعه نیافتگی، ستم قومی، ستم مذهبی، خب با توجه به اینکه اهالی اون منطقه عموما سنی مذهب هستند، مرزنشینی، زبان مادری، تبعیض آموزشی، بحران زیست محیطی، نبود آب و زنان و کودکانی که باید کیلومترها برای برداشتن آب مسافت طی بکنن یا آموزش که به سختی انجام میشه در مدرسه های کپری در خیلی از مناطق بلوچستان ایران، مناطق در واقع میشه گفت شهرهای کوچکترش، همه اینها رو برشمرده این کاربر و گفته که چیزی هست که باید ازش حرف بزنیم، کمبودی هست که باید ازش حرف بزنیم و در بلوچستان و سراوان و برخی استانهای محروم دیگه ایران وجود نداشته باشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به در واقع شکاف طبقاتی در ایران و فاصله طبقاتی در ایران و گفته که مرکز نشین ها عموما چشمشون رو به روی فقر و توسعه نیافتگی نواحی حاشیه تر ایران بستن، از بیکاری و فلاکت در کردستان به تعبیر این کاربر کولبر ساختن و فقط درش ازش به عنوان خوراک خبری استفاده میشه در رسانه ها، در حالی که تأمین جنس لوکس یا حتی مشروبات الکلی که در شهرهای بزرگ در واقع مصرف میشه در ایران با دست همین کولبرها انجام میشه. در اشاره کرده به همین بلوچستان ایران و سراوان، گفته که چشمتون رو باز به گوشه دیگری، اشاره هست به مرکز نشینان و در واقع دولت و حکومت متمرکز، و گفته چشمشون رو به روی ناحیه دیگری از ایران هم بستن و از سوختبری که برای امرار معاشش، نان شب زن و بچهش مجبور سوختبری بکنه، قاچاقچی تعریف میکنن در رسانه هاشون و بازتاب میدن و او رو قاچاقچی میدن من، و گفته که اینها همه یک طرف، حتی و هلال شیعی در واقع ظلم مضاعفی هم به سنی نشین ها کرده در ایران که این موضوع هم بارها مطرح شده در شبکه های اجتماعی، همینطور در رسانه ها. کاربر دیگری هم اشاره کرده به خوزستان بکتاش، خیلی جالبه، و گفته که خوزستان مشکلش بیشتر توسعه نیافتگی و فقره، با اینکه استان ثروتمندی هم هست، یعنی در مقایسه با بلوچستان ایران و سیستان و بلوچستان ثروتمندتره به تو به نحوی که همونطوری که در اوایل حرفام گفتم، خب به خاطر درآمد سرشار نفتی و منابع سوختی در اونجا حتی هزینه های ایران رو هم و بودجه ایران رو هم به نوعی تامین میکنه. بعد گفته که همین مشکل برای کردستان و سیستان و بلوچستان هم هست، اما در خصوص خوزستان با توجه به در واقع ثروتمند بودن اون منطقه وضع به مراتب بدتر. اعظم بهرامی هم اشاره کرده به یک آمار و ارقامی، گفته بنابر آمار سند ملی پهنه بندی فقر در سراسر ایران، در 25% استانهای ایران تعداد بخشهای محروم به کل بخشهای هر استان بیشتر از 85%. ایلام 95% محرومیت رو تحمل میکنه و سیستان و بلوچستان بالای 90% محرومیت رو تحمل میکنه. با تداوم محرومیت و توسعه نیافتگی در واقع این چیزی که بیشتر و روز به روز بر اون افسوده میشه فقر عمومی در این مناطق هست. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده به همین موضوع، مریم جعفری در توییترش، و گفته که از فقر و نبود کار که بگذریم، مثلا در قشم با یکی از سوختبرها مریم جعفری خبرنگار هست در ایران صحبت میکردم و او میگفت که اونی که بار رو میده که میلیونی هم درآمد داره تلفنی با همه هماهنگه و مشکلی براش پیش نمیاد چون پلاک ماشین دست تمامی ماموران هست و از سرعت ماشین میفهمن که نباید کاری به کار او داشته باشن.
سپاسگزاریم.
قاچاق سازمان یافته.
بنیامین صدر بود از رادیو فردا، نگاهی داشت به نقطه نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 6 بعد از ظهر ایران، بحث این هفته برنامه ساعت 6 به همین مسئله و موضوع وقایع اخیر در استان سیستان و بلوچستان و محرومیت آن استان اختصاص داره. 14:20 دقیقه ایران در پی حملات هوایی ایالات متحده در شرق سوریه و هدف قرار دادن تأسیسات مورد استفاده شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی، تهران از غرب خواسته قطعنامه‌های ملل متحد را رعایت کند. به گزارش خبرگزاری‌ها تنها ساعاتی پس از آن که وزارت دفاع ایالات متحده حملات هوایی در واکنش به حملات راکتی اخیر به یک پایگاه محل اسکان نیروهای ایالات متحده و ائتلاف در عراق را اعلام کرد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ولید معلم وزیر خارجه سوریه تلفنی گفتگو کرد. گزارش‌ها افزودند فوراً مشخص نبود کدام قطعنامه‌های خاص مورد اشاره بودند. به گفته گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن، در حملات هوایی یاد شده 22 شبه نظامی کشته شدند. بنابر گزارش ها به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون، حملات اولین اقدام نظامی در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، تأسیسات متعددی در یک نقطه کنترل در مرز سوریه و عراق را هدف قرار دادند. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان رو روی سکایپ داریم. آقای صدرزاده، صحبت‌هایی که وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه سوریه داشته، اشاره شده به قطعنامه‌های سازمان ملل، گفته شده که این قطعنامه‌ها مشخص نیست کدوم قطعنامه هاست، کدوم قطعنامه‌ها مورد اشاره بودن؟
قطعنامه هایی است که مربوط به تمامیت ارضی سوریه است، ولی اون چیزی که مهمتره این که این صحبت تلفنی آقای ظریف با آقای فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه اصلا معلوم نیست کی انجام گرفته و صحبت از این نیست که اصلا آیا پس از این حمله انجام گرفته، قبل از این انجام گرفته. یعنی من فکر نمی کنم که این عکس العمل مستقیمی باشه به حملات آمریکا، ولی به هر حال این مطلبی که خبرگزاری‌های ایران از این مذاکرات تلفنی بین آقای فیصل مقداد با آقای ظریف منتشر کردن، این مسائل عام عمومی است و معلوم نیست که اصلا کی این صحبت‌ها انجام گرفته. بنابراین ربطی در حقیقت به این حملات آمریکایی‌ها به محل‌های ایرانی در مرز عراق و سوریه نداره.
الان با توجه به این حمله‌ای که صورت گرفته، ابعاد سیاسی وسیعی رو میشه متصور بود با توجه به اینکه این نقطه‌ای که گفته شده یک نقطه کنترل مرزی بوده در منطقه مرزی عراق و سوریه، اکنون چه تحولاتی رو میشه انتظار داشت؟
من فکر میکنم در اون یک جمله‌ای که آقای جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت، در این یک جمله بیان اصل سیاستی است که باش در آینده هم ما روبرو خواهیم بود. این اساره سیاست آقای بایدن هست فکر میکنم در مورد ایران و عراق. ایشون گفته که این حملات ما پیام مستقیمی بود به ایران دو این که این با این حملات ما نشون دادیم که آقای بایدن هر موقع لازم باشه دست به عمل میزنه به این تصور که علارغم این که وارد مذاکرات به اصلاح برجامی شده فکر نکنه ایران که بایدن دست به عمل نمیزنه. حرف سومی که زده گفته این عمل متناسبی بود، یعنی گفته که این حمله ما با به اصطلاح ابعاد وسیعی نبوداشته، مثل حمله آقای ترامپ به قاسم سلیمانی نبوده، ولی متناسبه با اون چیزی که بوده که در هفته گذشته در حمله به پایگاه اربیل انجام گرفته. چهارمی هم گفته که این اهداف رو ما دقیق انتخاب کردیم، یعنی در حقیقت گویا کتائب حزب الله و کتائب سید و شهدا دو دسته از نیروهای هشت و شعبی بودند که مورد این حملات قرار گرفتن. تعداد کشته شدگان بالا هست، اول از یک نفر بود، بعد از 17 نفر، صحبت از 17 نفر، الان صحبت از 22 نفر میشه و حد زده میشه که بر اساس تعداد زخمی ها بره بالا این آمار کشته شدگان. و اون چیزی که مهمه، اخبار میرسه که در نزدیکی این بوکمال و القائم که مرز عراق و سوریه هست، در 14 کیلومتری اینجا آمریکایی ها شروع کردن به تقویت پایگاهی رو که در شرق سوریه درست کردن. یعنی در حقیقت این هم یک پیامی به ایران است که شما زیاد نمیتونید در این منطقه فعالیت بکنید.
علی سرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
دو رسانه بین‌المللی از وین گزارش دادند به متن سندی دست یافتند که نشان می‌دهد آمریکا از اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته برای فشار بر ایران یک قطعنامه توبیخی تصویب کنند. هانا کاویانی از رادیو فردا در استودیو است تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. موضوع این قطعنامه پیشنهادی چیه و این دو رسانه بین المللی که این متن بهش دست پیدا کردن کدومن؟
بله، خبرگزاری بلومبرگ اول یک خبری رو منتشر کرد مبنی بر اینکه آمریکا داره یک ابتکار عمل رو پیش میبره برای جلسه هفته آینده شورای حکام، شورای 35 عضوی که بارها قطعنامه توبیخی رو علیه ایران صادر کرده، پرونده ایران رو پیشتر در سالهای گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده. بلومبرگ میگه که آمریکا این تلاش رو داشته پیش میبرده. کمی بعدتر صحبت از این بود که فرانسه داره این تلاش رو پیش میبره. فرانسوا مورفی خبرنگار رویترز در وین در محل آژانس بین المللی انرژی اتمی در همین باره گزارش داد و یک متنی رو، یک به نوعی کپی از یک به نظر میومد مثلا پیشنویس قطعنامه ای رو منتشر کرد در 5 بند که میپردازه به دو موضوع رفتار ایران در زمینه هسته‌ای. یک بخش مربوط به برجام هست، اقداماتی که ایران در کاهش تعهداتش پله به پله انجام داد و ما شاهد آخرین نمونه اون در توقف اجرای پروتکل الحاقی بودیم. صحبت از این اقدامات ایران به عنوان اقدامات تحریک کننده هسته‌ای توی این متنی که دست کم آقای مورفی منتشر کرده آمده. صحبت دیگری که ابراز نگرانی درباره‌اش شده به همون شکل و به همون شدت، بحث همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی خارج از برجام، یعنی ربطی به برجام نداره، بحث توافقاتی است که دهه هاست ایران با آژانس داره به عنوان یک کشوری که انرژی هسته‌ای داره. و در اینجا گفته شده که اشاره شده به اون گزارشایی که ما حدود 2 هفته پیش داشتیم درباره اینکه اجزای اورانیومی پیدا شده در 2 مکانی که ایران پیشتر درباره اونها گزارش نداده بوده. اینها درباره فعالیت‌های امروز ایران البته نیست، درباره گذشته برنامه هسته ایران هست که آژانس از میزان همکاری ایران و توضیحات ایران متقاعد شده هنوز و این پیشنویس تولید شده. اون چیزی که امروز یکی از خبرنگاران وال استریت جورنال در حساب شخصی خودش در توییتر نوشته بود، عموما کسی است که دسترسی‌های خوبی به منابعی در آژانس داره، میگه که این نه آمریکا بوده که ابتکار عمل رو دستش گرفته، نه فرانسه بوده، بلکه بریتانیا بوده. اما در این حال میگه که یک نوع شاید ابراز نگرانی از سایر اعضای شورای حکام مطرح شده. این فقط ایران نیست که مخالف همچین روندی هست، سایر اعضای شورای حکام هم کسانی هستند که مخالفن که این قطعنامه هفته دیگه آورده بشه و تصویب بشه در شورای حکام به خاطر زمانبندیش. و این زمانبندی که داره ازش صحبت میشه بحث تمایل آمریکا به بازگشت به برجامه و اون صحبتی که حتی روسیه مطرح کرده درباره اینکه این هنوز فرصتی وجود داره برای اینکه بخواد تبدیل بشه به یک توافقی که به صورت مرحله‌ای ایران و آمریکا به تعهداتشون در اون بازگردن.
خانم کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-13. دیدگاه‌هایتان را همچنین می توانید به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه پیامرسان تلگرام نیز مطرح کنید، به این نشانی @فرداگرام. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.